الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یکشنبه 12 آذر 1402، بحث موافق و در غایاتی که برای جهاد ابتدایی برشمردند، یکی از این غایات بحث ولایت مؤمنان بر کفار بود به ملاک ابوت، و این رو هم از المنتقای سید محمد صادق و سرد نقل کردیم که ایشون میگه که مسلمان ها وقتی میخوان قتال کنن با کفار، معناش اینه که همچنان که پدر ولایت دارد بر فرزندان و میتونه بر اونا اعمال زور بکنه و اونها رو حتی بزنه، مثلا فرض کنید که تا اینکه او به مسیر درست بره، مسلمان ها همچنین حقی دارند از باب ابوت نسبت به کفار اونها رو به مسیر درست ببرند. لذا جهاد بر اونها واجبه یا جایزه برای اینکه بتوانند مولا انه خودشون رو تربیت کنن، اون رو به این سمت بکشونن. البته ایشون چند تا نکته داره و اون چند تاش هم رو اون عبارت رو دیروز قد خوندیم و نمیخوام گذر کنم عبارت رو مجدد بخونم. و اونجا میگفت هم ولایت پدر بر فرزندان و هم ولایت عالم بر جاهل، ولایت علما بر جهال، و بعد به چند تا آیه شریف هم استدلال کرد که مثل دیروزی عرض کردیم که اون فکر کنم هم در اون بازم در ما، نه؟ اون فکر کنم دو طرفه. ببخشید دستونه نه. چند تا نکته نسبت بهش عرض کردیم که اولا ولایت مؤمنین بر کفار به این گونه ای که اینا حق داشته باشن چنین چیزی ثابت نیست، که اینها چنین ولایتی دارن بر اونها. بلا ولایت خدا ثابته، ولایت پیامبر ثابته، اما اون هم نه از این باب که ولایت فعلیه دارد و اونها باید میتواند بر اونها اعمال بکند ولو اینکه اونها ناراضی باشند، مثل ولایت پدر بر فرزند. یه چنین چیزی حداقل ثابت نیست. این نکته اول. نکته دوم این بود که اگر اینطور بشه، خب هر کسی میگوید که من ولایت دارم برای دیگری، و چون که ولایت مجهول که نیست، ولایت مجهول معلومه، ولایت پدر بر فرزند معلومه، ولایت حاکم بر شهروندان معلومه، ولایت معلم بر بچه ها تو مدرسه معلومه، اینا معلومه. حالا بیش از این مقدار کی ولایت دارد؟ خب هر کسی میگه آقا من ولایت دارم برای دیگران، میخوام اونا رو تربیت کنم، آقای دموکراسی، آقای لیبرالیسم، آقای فلان، آقا من میخوام هم دموکراسی صادر کنم، من حق دارم اونها رو تربیت کنم، حق دارم بر اونها اعمال ولایت کنم، لذا بر اونها جنگ صادر میکنم که اینا خب اینا که باشه که دیگه بادام سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی میتونه بگوید من ولایت دارم برای دیگری و اعمال ولایت کنم. این نکته دوم. نکته سوم، ولایت رو معمولا جعل می کنند، یعنی هم والی ولی و هم مولاً، هر دوشون باید یک کسی باشند که مرحله قبل یک ویژگی هایی داشته باشند که اونها خدمت شما عرض کنم که بر اساس اون بتوانن اعمال ولایت کنند. اگر ولایت بر کفار ثابت باشه، دیگه خیلی بخوام درش تخفیف بدیم، ولایت امام ثابته. این که بگیم امام نباشد، در غیر از امام ولایتی وجود دارد که بخوام، معلوم نیست که حداقلش محل کلامه و نسبت بقیه معلوم نیست که اینها چنین ولایتی داشته باشند. جدا از این که ولایت مقید است به این که شما کسی ولی هست که معمولا زندگیشون رو تأمین میکنه، معمولا رفاهشون رو تأمین میکنه، پوششون رو تأمین میکنه، حوایجشون رو تأمین میکنه و طبعا تو مرحله بعد تربیت هم به عهده اوناست، که این هم نسبت به مسلمان نسبت به کفار معلوم نیست. مؤمنون معلوم اوضاع به وضع دیگه. در از اینکه این چون دو تا تعبیر داره، تو اون آیه که دیروزم عرض کردیم هم خدمت شما عرض کنم که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض داره، مؤمنون بعضهم اولیاء بعض، این کفار نسبت به همدیگه برادر دارن، حالا یعنی همدیگه رو دوست دارن و هم علاقه دارن یا سرپرستی نسبت به هم دارند. این حالا اینجا نمیشه بگیم حالا حتما سرپرستیشون نسبت به همدیگه ثابت است یا نیست، نمیشه ازش خیلی فهم کرد، اما قدر متقنش اینه که در اینجا تعابیری داشته باشیم که مؤمن ولی کفار باشد معلوم نیست. داریم که کفار بعض هم اولیا بعض، مؤمن بعض هم اولیا بعض، حتی فکر کنم منافق هم اگه اشتباه نکنم داریم چنین تعبیر رو، اما اینکه مؤمنین اولیا کفار باشند چنین چیز معلوم نیست، یعنی حداقل نستی نداریم حداقل تو این قضیه بگیم اینها ولایت دارن. بله ولایت خدا ثابته، ولایت خدا هم به پیامبر ارجاع میشه، تو اینم بحثی نیست، اما سنخ ولایت یعنی ولایت فعلیه‌ای که اینها بتوانند نسبت به اونها اعمال ولایت کنند و اونم چیزی نگن چنین چیزی معلوم نیست. ولایت پدر بر فرزند ولایت فعلیه، یعنی اون همچنان که همین الان داره غذاشو میده، نمیدونم لباسشو میده، مسکنشو میده، حق داره تربیتش بکنه، این ولایت فعلیه. اما یه وقتی میگیم ولایت شعنیه، یعنی تو زمین نیومده، اثبات نشده، این چنین چیزی هم داره، ولایت فعلی معلوم است، ولایت شعنی داره البته. ولایت فعلی کی حاصل میشه؟ وقتی جهاد کردن، اینا رفتن منطقهشون رو گرفتن، اهل ذمه شدن، حالا میتونه اعمال ولایت کنه. آقا تو اینجا نباید زندگی کنی، اونجا زندگی کن. از اینجا این منطق رو نباید بگی، اون منطق رو باید بگی. این تبلیغ رو نباید بکنه، این اعمال ولایت میتونه بکنه. اعمال ولایت وقتی که او شهروند شد. اما اینکه آیا در اصل در محل ثبوت ولایت برای خدا و برای اونها هست و حتما هست، اما نه به معنای ولایتی که به اون میشود اعمال تصرف کرد و او هم طبیعتا باید تمکین کنه. اگه اینجور بود که دیگه اصلا اون دیگه دعوایی نداشتیم باش کرد. حسنش هست، حسن اینکه حکومت مال خدا هست. حالا یه تعبیری تو روایت بعدی داره که قدری خیلی محل کلام رو میشه، حتی پارسال ما روایت رو بحث کردیم، به مناسبت به نظرم این بحثش خیلی محل کلامه. اونجا امام میگن که خب شما به مکه حمله کردیم، میخواد این مکه حق شما رو گرفتن، خب چرا به ایران حمله کردی؟ چرا به روم حمله کردی؟ چرا به اینا که حق شما رو نگرفتن؟ میگه نه، این حق خداست، اینا هرچی دارن مال خداست، ملت میرن حق خودشون که اونا گرفتن غصب کردن و مال اینا بود گرفتن. خب این خیلی حرف عجیب غریبیه و روایت مرور کنیم که اصلا چنین چیزی میشه یا نمیشه. اینکه حکومت مال خداست، حاکمیت مال خداست، عالم مال خداست، تا اینجا فهمش درسته، اعمال ولایت خدا ما تو زمین باشه بازم درسته، اما به این معناست که ما باید بریم پدر و بچه مردم رو در بیاریم اونجا ولایت خدا رو اعمال کنیم، این معلوم نیست. حتی پیامبر که این ولایت بر او قطعا ثابته نسبت به جامعه اسلامی، حتی پیامبر میکار نمیکنه. پیامبر اگه مردم اومدن سراغش و مردم پسندیدن و مردم تلقی به قبول کردن، شاید اینجا راحت‌تر باشه. اون موقع حضرت امیر هم وقتی میبینه مردم این وسط نمیخوان کاری انجام نمیده، فرض بر اینه وقتی حکومت ها رو میگیریم، یعنی حکومت ها فقط یه حکومت های مردم باشون مخالفن، مردم باشون همراه نیستن. حکومت ها هرچه که باشند مردم نسبت به اغیار همراه هم با اونا، اصلا نمیشه چنین چیزی فرض کنیم، یک حکومتی که ولو مستبد، مگر اینکه دیگه یه چیز شبیه صدام باشه که دیگه تازه بازم اونا میگه ما عربیم شما فارسیم، تازه بازم چنین چیزیه، میگه خب ما حکومت ها رو از بین میبریم، مردم ما همراهی میکنن، مردم با ما کاری ندارن اصلا، که مردم با حکومت های خودشونن، به اعتبار اینکه این حکومت ها مال خودشونه، تو سیستم خودشونه، برآمده از خودشونه، نه اینکه خودشون انتخاب کردن، لااقل هم زبونشونن هم دینشونن، اونا به کسی ترجیح نمیدن. تو بحث مردم سالاری دینی که بحث بسیار، یعنی شاید اگر انقلاب اسلامی یه حرف حساب داشته باشه که اون یه حرف حساب رو بتونه جهانی کنه، امینه یه منطق مردم سالاری دینی که ما، شما الان توی غرب میگن آقا هرچی مردم گفتن، اما علکیه دیگه، مردم اگه هم داده مردم انتخاب کنن، تو فضای تبلیغات یه آدم های پدر سوخته عوضی که الان میبینیم هیچ وقت جامعه رو به سمت صلاح و کمال نمیبره، این نمیتونه ببره تو اون سیستم. بالاخره الان همینی که هست، همین غربی که الان هست و همه رفاهی هم که براشون تأمین میکنه که حالا تازه معلومه چقدر هم باشه، اما در این حال آدم های شایسته تو اون سیستم بالا نمیان، اصلا نمیشه تو اون سیستم آدم شایسته بالا بیاد. اما تو سیستم مرموسالانی دینی یعنی حاکمیت شایستگان بر اساس اراده و خواست مردم. این در قبال چیه؟ دو تا منطق رقیب داره. یه منطق یا حاکمیت مال یا خداست، بقولون میگن تئوکراسی، یا نه سلاطینه، مردم کاری نیستن. در قبالش این که حاکمیت مال مردمه، خدا و ارزش‌ها کاری نیستن. یه بدیلی داره که حاکمیت در این حال که مال ارزش‌هاست، مال خداست، مال مردمه و مردم ذیل ارزش‌ها دارن به حاکمیت تمکین میکنن و حاکمیت رو هم تدبیر میکنن. یه چیز خیلی عجیب غریبیه، یعنی دو تا منطق جهانیه، از قدیم تئوکراسی و از بعدش دموکراسی، و این یه بدیلی که قابلیت تمدن داره، خیلی ظرفیت عالی داره، تو حوزه اقتصاد داره، تو حوزه سیاست داره، تو حوزه مدیریت داره، تو حوزه نظام داره. شما فرض کن بسیج، شما مردم سالار دینی برداری بسیج نداریم، اصلا چی دادمون بسیج نداریم، خیلی ظرفیت بی نظیره که متاسفانه خیلی روش کار نشده. یعنی تو این
که رئیس جمهورای میان که شاید محتاسه تغییرات دینی رو به معنای آریش نه رو معنی مناسب و عباداتش ندارم و شایستم محسوب نمیشم، اینو چکار کنیم تو وقت همین مردم سالاری دینی؟
حالا نمیخوام بحث مردم سالاری دینی مطرح کنم اجمالا، اما مردم سالاری دینی تابع ظرف اون جامعه است. شما این مردم سالار دینی ببرید توی نیکاراگوا هم میتونید اعمالش کنید.
مردم سالاری دینی
یک مقوله مشککه، زو مراتبه. دموکراسی فقط مال آمریکا که نیست، تو کشور ما اومده، یک نوع و قرائت بومی از او میاد. وقتی میره توی مثلا فرض کنید نیکاراگوا، یعنی شایسته ترین ها بر اساس اراده مردم. اگه شایسته ترین ها حاکم بشن دیگه اصلا جنگ اتفاق نمیفته، ظلم اتفاق نمیفته، استبداد اتفاق نمیفته، سوء استفاده اتفاق نمیفته.
خب الان تعریف دموکراسی هم همینه،
شایستگان نیست، منتخبینه، نکته همینه.
یعنی اگر اون طرفی که میخواد بیاد عیناً بگیم من به قانون اساسی کشور اعتماد ندارم، انجام نمیده،
شایسته نیست،
قانون اساسی که قبول دارم پس داره یه شایستگی از خودش میشه.
نه، باید شایستگی پیشینی داشته باشه.
مثلا الان اگر یه نفر پرونده قضایی داشته باشه اجازه نمیدن بیاد، مثلا اگر خیلی حاد باشه. خب ببین اینا
ببین. آقای ترامپ اسم آقام روش زیادیه، یا نمیدونم همونه که هستن، آدم های شایسته نیستن. خودشون البته بعضی همین حرف رو میزنن و مثلا میگن مشروعیت یعنی کسی که بر اساس قانون هم که میگی ملتزم به قانونه، به قول شما پرونده قضایی نداره، اما آدم خوبیه؟ نه ضرورتا. ویژگی های مثبت پیشینی داره؟ نه ضرورتا. باید باشه. مردم سالار دینی یعنی یک ویژگی های پیشینی باید داشته باشد که بر اساس ویژگی های پیشینی این خود به خود به سمت صلاح می رود، نه قانون به این سمت ببرد. حالا بده مردم سالاری بحث مفصلی است. میخوام میگم اجمالا بحث مردم سالاری دینی وقتی بخوام مطرح کنیم معناش اینه ما نمیتوانیم به مردم جهان بگیم آقا جان ما میایم و میزنیم و میکشیم و شما بشوید. نه، اختیار به مردم میده، بر اساس آگاهی به مردم میده، میگه آقای مردم این راه این چاهه، حتما شما راه انتخاب میکنید، اصلا شما بدیل جز راه نداری. وقتی شما ذهنش رو به سمت راه هدایت میکنی و راه نسبت به چاه خودشو نشون میده، خودش میاد. بله، موانع رو باید برطرف کرد، این نکته درسته، اما موانع رو باید حتما با، یعنی در مقام هدایت موانع رو باید با نظامی برطرف کرد. این نقض غرضه، مگر تهدید باشه، مگر اون بحث دیگه است، چاره ای نداره. میگم تو این سیستم مردم سالاری دینی ما میخواییم بریم چکار کنیم؟ جامعه رو هدایت کنیم. این جامعه از باب ابوت هم هست، فرض هم که پدری باشد، توی حوزه پدری اگر من هم فرض کنم پدر اونها باشم، پدر آخرین کاری که میکنه دعوا میکنه، آخرین کاری که میکنه کودک میزنه، این اولین کارش نیست. تربیت میکنه، آموزش میده، نمیدونم مدرسه خوب مهیا میکنه، رفیق خوب براش مهیا میکنه و و و آخرش میبینه که این بچه داره یه کاری میکنه، آبروی صد من میره، بله موقع میزنه تربیتش کنه. این که ما بگیم بر اساس منطق ابوت پس من نسبت به اونا ولایت دارم، ولایتم یعنی اینکه برم نسبت به اونا اعمال ولایت کنم، که چیکار کنم؟ که برم بکشم تا مسلمون بشن. این اصلا کجاش بحث ابوته؟ اصلا منطقش ابوت نیست، حتی اگه ما بپذیریم ابوت باشد. حالا چند تا نکته دیگه هم میتونم
پیوستگی.
آره درست همینطوره، لذا ولایت به معنای همون دوستی است. اولیا، نه تو لا تخذن کافرون اولیا، کافرون اولیا اونجا به معنی سرپرستیه. در جایی که مسلمون باشن کافر نمیتواند ولیشون باشه، نه دوستشون باشه. نه این درسته. ببین ما یه وقتی بحث ولایت رو مفصل مطرحش کردیم، ولایت لبش به معنای این، مثلا معنای ولایت که میگن یعنی دو چیز کنار هم باشن به گونه ای که بین اونا غریبه و بیگانه ای نباشد، بدون فاصله با هم هستن. رضا میگن پدر و فرزند ولین، دو تا باجناق ولین، عمو و فرزند ولین، عبد و مولا ولین، نمیدونم حاکم و مردم ولین. یعنی بین اینها سنخشون غیر وجود ندارد، ارتباط از سنخ همه. در ولایت به من یه وقت برای دوست داشتن، برای چون من باش بیواسطه هستم، چون به علاقه دارم، نه اینکه علاقه داشتن جز ذاتش باشد. قاعدتا اینجوریه، ولی هم به معنی حاکم، به اونم به این اعتبار میگن ولی، چون بدون واسطه با مردم طرف حساب است، به گونه ای که به مردم علاقه دارد و مسیرشون رو میخواد تعیین کنه. این نوع ولایت با مسیر خلافت و حکومت و سلطنت و اینا کاملا متفاوته، نوع حاکمیتش. بحث در اینجا اون سنخ از ولایت به معنای همجبهگی و اینکه اینا با هم باشن نیست. یه وقتی میگیم آقای مؤمن با مؤمن هم ولی هست، یعنی با هم دیگه یکی هست، تو یک سیستم اهل قبیله همینجوری هست. تعبیر قرآن میگه بعض هم من بعض، مثل اهل بیت اینطوره که تو زیارت جامعه اشهد ان ارواح کن و نور کن و تینت کن واحده، بعض هم من بعض، این هم همدیگه مندمج هم، تو همدیگه چسب دو هم یکی هم. این اصلا بعض هم من بعض معناش همینه. مثلا بعضی ها ترجمه میکنن که حسین نور منی و انا من حسین، میگن آقا مثلا امام حسین از من است بخاطر این نسل منه، من از امام حسین هم بخاطر این که امام حسین مثلا دین منو برقرار کرده است، ربطی به این نداره. لذا توی زیارت های دیگه هم داریم، زیارت چی بود فکر میکنم مال حالا مهم نیست که اونجا داره که علیان منی و انا من، حسنا منی و انا من، همه یعنی هممون با همین. این که منی و انا من یا بعد هم من بعد، یعنی با هم مندمجن تو همن. اینم اولیا و بعد به معنای اینه، بعد و اولیا و بعد، یعنی اینکه اینها نسبت به هم دیگه یک وابستگی‌هایی دارن، توی سیستم قرار دارن. اما اون ولایت به معنای نه، این ولایت به معنای اون حبه، نه به معنای سرپرستی. این به معنای آره هست، اما صرف حب نیست. در این در مثل جامعه، توی قبیله، توی حکومت، اینا صرفش وابستگی های درون خانوادگیه، درون حزبیه، درون قبیلگیه. اما توی ولی نسبت به مردم این ارتباطه و وابستگی هست، اما سنخش سرپرستیه، اعمال ولایت. لذا ولایت پدر به فرزند یک اقتضاعاتی دارد که میتواند تصرف کند. از قضا پسر مثلا به پدر ولایت دارد، اما نه ولایت تصرف. دو تا باجناق با همدیگه ولی هستند، هم با همدیگه حق تصرف ندارند. ولایتی که ولایت حاکم هست، اولا بهی من هم، اون به معنی حق سرپرستیه. نمیشه گفت وقتی میگی واجب ولی، پس معنی این که خب همه جو یه معنا داره. آره مشککه. اون مرحله‌ای که میگن که حق ابوته، میگن اون مرحله‌ای که دارای سلطه است، دارای قدرت اعمال ولایت میتونه بکنه. البته ولایت هم در داخل خودش به اون معنایی که گفتیم هست، اما فقط اون نیست.
ولایت
نداره،
یعنی
کمترین
مراتب ولایت هم نداره،
ندارن.
و بعد حالا بعد اینکه کافر
ذمی
هم باشه،
حالا کسی که اون وقت بحث رو مطرح میکنه، سر اینجا مطرح نمیکنه، میگه ولایت مال خداست، خدا نسبت به کفار ولایت نداره، میگه داره. طبعا ولایت چه به پیامبر واگذار کرده، میگه واگذار کرده. خب حالا پس باید اعمال ولایت کنه، خدا مگه نمیتونه اعمال ولایت کنه؟ ولایت خودش بهانه سرپرستی رو تفویض میکنه به امام، به معصوم، به بعد به فقیه. پس اعمال ولایت میتواند بکند، اونا تو این فضا وارد میشن، نه به معنای ولایت به معنای حب و همسیستم بودن، اون که قطعا نیست. اگر از غیر باشد میتواند، مثلا میگم الان یه لشکر یه جاییه، فرمانده لشکر رو از یه شهر دیگه یه جای دیگه با یه زبان دیگه میارن، اما برشون سرپرستی داره، ولو اصلا خونه نباشن. یا مدیر رو از یک سیستم دیگه میارن، از یک جای دیگه میارن. ولایت ممکنه به معنای تو هم بودن نداره، اما به سرپرستی رو داره. ضرورتاً اون اون نیست. حالا بگذاریم ازش. نکته بعدی که عرض کردم دیروز که قدی باز که ایشون گفت ولایت ابوت و بعد ولایت عالم و جاهل. خب عالم بر جاهل ولایت هم اگر دارد، ولایت علمی دارد، نه ولایت عملی. عالم کارش چیه؟ که آگاه کنه. مدیر کارش چیه؟ که تدبیر کنه. هر دوشون سنخشون ممکنه ولایت باشد، اما سنخ ولایت او به معنای این است که او رو آگاه کنه، او رو راهبری کنه، نه به معنای که او رو تربیت کنه. ولایت مربی، ولایت عالم و ولایت مدیر با هم فرق میکنه. همشون ممکنه ولایت داشته باشن، اما سنخش با هم یکی نیست. لذا ایشون وقتی اونو ولایت ابوت و کنار ولایت عالم میاره، طبیعتا نمیتونه اینا رو کنار هم جمع کنیم. نکته بعدی، آقا ولی مشخصه. شما وقتی میگی ولی، چرا اسمش میذاره ولی؟ معلومه اون توی محصورن، معدودن، مشخصن. ولایت پدر، ولایت فرض کن، حتی اگر ولایت شوهر رو بر زن بپذیریم، چون ممکنه کسی اینو قابل ولایت نباشد، قابل به قوامیت باشد. فرق است بین این که شوهر ولی همسر باشد یا نه نسبت به او قیمومت داشته باشد، دوش با هم فرق میکنه. حتی اگر بپذیریم، آخرش یه افراد معدودن، مشخصن که ولایت هایی که برشمرده شدند. حالا ولایت مؤمن بر کافر هیچ جا چنین چیزی، چون ولایت جهریه، ولایت ایجادیه، ولایت که اعتباری نیستش که موقع من الان میشوم ولی اون شخص، نه یکی از باید به ولایت باید بده کنار قاضی باید بگه آقا تو اشکال تو ولیش هستی، اما بگه قاضی باید نگه که تو نمیتونه ولیش بشه، لذا ولی معدود مشخص و یک کسی میخواد که او رو تفویض کند که ما نداریم. نکته ششم، ولایت یک نه اصلا ما بحث ما محور بحث ما در بحث ولایت اینجا سرپرستیه، چون بعد اعمال ولایته چجوری میپذیریم؟ خب باشه، خب باشه، اول از اینکه خود خدا هم این ولایت چونجوری اعمال نمی کنه، بحث گستره ولایته. خدا هم آقا خدا به پیامبر میگه اگه من میخواستم همشون رو مؤمن میکردم. خب همینه میخوام میگم، میگم نهایت میگه ما ولایت داره، من بحث سر مردم سالاری داشتم اینو مطرح کردم دیگه، میگه مثلا فرض کنم ولایت خدا دارد و نمیدونم واگذار میکند و قبول، اما این ولایت به این معناست که بریم باشون بجنگی حق ولایت اثباتیه، اینکه بریم اون اعمال ولایت کنی که این کارو مثلا اونا رو مسلمون کنی، چنین چیزی خدا هم اعمال نمیکنه.
اون الان تفاوت میگه ببین ما تا الان گفتیم اصل ولایت مؤمنین و کفار غیر ثابته، درسته؟
آره.
خب ولی ولایت ولی فقیه در همه چه مؤمن چه کافر ثابته.
لذارت کردم که حتی اگه اون از اون بحث همین خاطر گفتم، گفتم در نهایت ما بپذیریم که الان ولایت مال خداست، ولایت داده به پیامبر، آخرش تو به حاکم عادل، آخرش هم میگیم داشته باشه، اما سنخ ولایت به معنای اعمال ولایت در حوزه جنگ و جهاد
پس مشخص شد که میگم ولایت ثابته، اما اعمال ولایت یعنی ایدئولوژی مشکل داره، استراتژی مشکل
داره. ببین حتی نه فقط تو حوزه حاکمیت، اصلا اموال اون مال خداست، محل زندگیشون مال خداست.
پس ولایت ثابته.
آره مگه ولایت میتونیم شک کنیم؟
ولایت ولی فقیه بر کفار ثابت.
ولایت شعنی قائل هست. خب. که این شعن وجود داره.
به واسطه دلایل دیگه‌ای داره.
نه اصلا معلوم نه. نه اینکه دلیل بر خلاف داریم یا من کرده. اون ولایت شعنی وجود دارد. خدا ولایت فعلی بهشون نداده. گفته خب تو اصلش ولایت داری. الان تو ولایت خدا مگه بر اموال اونا مگه شک داره کسی؟ ما میتونیم اموالشون رو بگیریم؟ نه. حاکم اسرائیل میتونه بره بگیره؟ نه. میگم همچنان که خدا این ولایت رو دارد، پیامبر اموال، اما حق و اذن در اعمال ولایت دارد؟ نه. نه به خاطر مانع. میگم خدا این ولایت رو دارد، اما اعمال ولایت رو حق نداده بهش. مردم سالاری دینی که گفتم. که باید خودشون بپسندن، پیامبر ولایت داره، اما تا اونا نخواستن که نمیره باشون اعمال ولایت بکنه. اعمال ولایت تا لذت خدا میگه که اگه من میخواستم همشون رو مسلمون میکردم، اگه من میخواستم همشون رو نابود میکردم.
بهتر نیستش بگیم که ولی فقیه ولایت رو داره ولی مانع وجود داره، نه اینکه ولایت فعلی نداره.
ما سراغ دنبال بهتر و بدتر بودن نیستیم که.
نه مانع وجود داره چون مردم خودشون نمیخوان دقیقاً ولایت امیرالمومنین.
میگم خدا حتی خودش هم اعمال ولایت نکرده. نه به خاطر اینکه مانع داره، خدا که میتونه اعمال ولایت کنه، که خدا یک راست میتونه ذهنشون رو تغییر کنه همشون مسلمون بشن. خدا میتونه به امیرالمومنین بگه این کار انجام بده، این کار یا حتی خدا اعمال نمیکنه، پیامبرم اعمال نکرده، امیرالمومنین هم اعمال نکرده، نه به خاطر اینکه مانع داشتن. حضرت امیر یه جایی البته داره که زمانی که دارن خلافت رو میخوان بگیرن، میگه والله اون لو وجت یوم بوی اربع یوم بوی اخوتیم 40 رهتن لجاحت و الا ان ابلو عذری، من اگه اون روزی که با خلیفه اول بیعت کردم من 40 تا یل داشتم و 40 تا آدم حسابی داشتم میرفتم میگرفتم. یه چنین چیزی از امیر داریم البته، اما وقتی که از امیر بیعت ثابت محله قبل مردم بیعت کردن فعلیت پیدا کرده، اما غیر از اون اگه باشه خاصیت میگه خب کسی اون کاری نده من برم بیعت کنم، به زور نمیرم بگیرم، هیچ جا نداریم که به زور رفته باشن این کار اعمال کرده باشن. حتی میگم در بدترین حالت ممکن حتی خلفا هم با زور نرفتن مردم مسلمون کنن، خلفا هم تو بدترین قرائت ممکن اینه که اینها تهدید داشتن، در حالت تهدید بودن نسبت به ایران و روم و جای مختلف، از خودشون رفتن از امنیت خودشون دفاع کردن. رفتن حمله
بوده؟
اولش رو اولش حتما دفاعی بوده، تهدید جدی وجود داشت، زمان پیامبرم دارن تهدید میکنن.
پیامبرم مسلمان تهدید کرده بودن؟
چه تهدید کردن؟
اصل در خود این نامه که پیامبر بهشون داد
گفت مسلمان بشید، راه هدایت اینه، من پیامبر خودم ایمان بیارید. کجا تهدید کرد اونا رو؟ اونا بهشون برخورد، اومدن که پیامبر از من ببرن، اونا اومدن تهدید کنن. روم اومد حمله کنه به ایران، حمله کنه به اسلام، پیامبر رفت جنگ تبوک، رفت تا 1000 کیلومتر رفت، اومد دید که نه اونا برگشتن. یا نه ادامهش دیگه، نه ادامه نه. میگم تو محله اول اینا مجبور بودن این کار انجام بدن، نه بخواد این برن بگیرن. تو محله اول به محض این پیامبر رحلت کرده، اولین جنگ های ممکن با کی شد؟ با اصحاب رده جنوب تو یمن، ادعای پیامبری کرده بودن اون مسیلمه با سجا رفت. اینا تو زمان پیامبر هم اینا پیامبر رو تهدید کردن، یعنی خود اون کسایی که مرتدین جنوب، همون اول اومدن. پیامبر هم تعبیری داره که لولا انکما رسولان لقتلتکما، اگه نبود که شما مثلا پیامرسان جنگی بودید شما دوباره میکشتم. اون پایین اومده بودن، از اون جنوب اومده بودن. دوباره پیامرسان خسرو پرویز اومد که آقا ما میخوام اله کنیم بله کنیم، پیامبر گفتش که صبر کن تا فردا. بعد گفت آقا رئیستون کشته شده، بلند شین برید. روم پیامبر اصلا 1000 کیلومتر، پیامبر با این ملت با 1000 تا مشکلات شدید رفته به اونا، که اینا زمان شرایط موجود پیامبره. که بعد از اینکه پیامبر رحلت کرد، سال اول خلیفه اول رفت با جنوب جنگید، یه سال بعد خلیفه اول فوت کرد، خلیفه دوم تو دعوای بین اونا رفتش بالاخره امنیتش رو تامین کنه. اینکه اینا اولاً و به ذات رفتن که مسلمان کنن، ما چنین قرینه‌ای نداریم که اینا حمله کردن. بله تو سالهای بعد اینا دیگه یا جو گرفت یا تو فضا رفتن دیدن قبول خوبیه یا میشه این کارو کرد رفتن، اما اول کار که چنین چیزی نبود اصلا. لذا برای بعد اون روایتی که مال امام سجاد دیگه نسبت به خلیفه عملی داره، اون که شکایت میکنه از این وضعیت و از وضعیت جنگ و چه وضعی و چه اینطوریه. میخوام بگم این اصلش این که اینا بخوان اعمال ولایت کنن، حتی خدا هم اعمال ولایت نکرد، ولی خدا میگه صریح داره تو قرآن که من اگه میخواستم خودم میرفتم این کار انجام میدادم. باید مردم هدایت کنین، مردم بپسندن، مردم به تو رو بیارن. این که آقای تعبیر داره که انقلاب اسلامی از بین نمیره، نمیتونه از بین بره، چرا؟ چون مبتنی بر آگاهیه. چیزی که مبتنی بر آگاهی از بین نمیره، نمیتونه از بین بره، چون ملت هیچ وقت نمیتونه به زور سر دکتر سلیمانی بیاره وسط میدون، اصلا نمیشه بیان. امام خمینی این همه جنگ و 8 سال جنگ و گرانی و صف و کوپن و امام که رد میکنه همه ملت میاد وسط میدون، چرا؟ چون امام میگه به آگاهی مردم اعتماد میکنه. حالا بگیم ما تو همین وضعیت بگیم آقا بریم به جهان بجنگیم اونا رو بکشیم که مسلمان بشن، مثلا تو نمیفهم یعنی چی اون وقت. حالا ابوت که بگیم ما دیگه خیلی حرف سنگینه. اونا میخواد بگن ولایت و ابوت منظورشین، منظور آقای محمد صادق صدر این که ولایتی که پدر بر فرزند دارد، این ولایت رو مؤمنان و کفار هم دارند. همون نکته که شما گفتید، یعنی این که ولایت مال خداست، خدا تفویض کرده به پیامبر، پیامبر تفویض کرده به امام، امام و ولایت داره بر اونها، پس میره اونها رو ادب میکنن. منطقش اینه. این تعبیر خود تعبیر چیه؟ تعبیر آقای صدره که من عبارتش رو بخونم، ایشون داره فلجعاد مع المشرکین و اذرابهم و اذرابهم انما هو من باب الابوت لهم کما یعذب الاب ابنه او یعذب العالم الجاهل ولیس للسیطره ولا للطمع فی شیء من عروض الدنیا. مسئلهش اینه سنخش ابوته، مسئلهش بحث اینه که طمع کنه نیست، میخواد مال بگیره نیست، اما در این حال حق تعدیب دارد. چون تعبیر خودش بود من اون تعبیر رو آوردم. بعد این دو سه نکته رو بگم. نکته بعدی این که ولایت یک منطقه نفوذ میخواد، یعنی ولایت باید فعلی باشد. آقا تو این مدرسه مدیر نسبت به بچه ها، توی اون خونه پدر نسبت به فرزندان. حالا منظورم خونه به معنای جغرافیایی نیست، یه منطقه گستره مشخصه، نمیدونم توی اون کارخونه نسبت به کارکنان، یه جایی که باشه. چون تو جامعه اسلامی حاکم نسبت به شهروندان، اما بگی من ولایت دارم نسبت به کسی که تحت نفوذ من نیست، اصلا تمکین نمی کند، ملتزم نیست، این ولایت وجود نداره که. شاید التزامه، آره، یعنی مشروعیت از یه طرف، التزام از یه طرف دیگه، یعنی موجه ولایتش محله قبل. ولایت همه کسایی که تو عالم ولایت دارن، ولایت تو محله قبل موجهه. ولایت اگه پدر باشد، ولایت مدیر باشد، ولایت حاکم باشد، آره آره. و از این طرف هم شخص این سنخ مقابل خودتون رو ملتزم میدونن به اون ولایت. ولی شما میگی نه، حالا آقا من بیا تو خیابون ادعا کن آقا من به شما ولایت دارم، پس میخوام بزنم، پس میخوام تو چی کاری اصلا این وسط تا اعمال ولایت بکنی، این چیز وجود نداره. از این گذر کنم نکته بعدی. حاضر اذا سلمنا هفت، اذا سلمنا ولایت المؤمنین علی الکفار کالابوه، اگه بپذیریم که اینا ولایت به معنای پدری دارند. لکن او لا یمکن الاذعان به وجود مصادیق و امثله للولایت. بگیم آقا این هفته خب همینطور، چون قدیما رو همینطور به ترتیب دیروز قدی گفتم، میخوام امروز این تمومش کنم، این رو وقتم تو میگذره دارم همینطور ازش گذر میکنم دیگه، نمیخوام روش وقت بذاریم خیلی. برفرض بپذیریم که اینا ولایت داره، اما ولایت تو تا کجا داره، تو چی داره؟ آیا پدر ولایت داره بر قتال؟ پدر ولایت داره بر کشتن؟ نه. حتی بپذیریم که ولایت داره، این ولایت رو نداره، ولایت بر جبر نداره. در جایی که مثلا فرض کنید که میخواد ازدواج کنم، تو باید با فلان که ازدواج کنی، بله من ازش اجازه بگیرم، باید اجازه بگیرم ازش، اما که بگه تو این کارو بکن، چنین ولایت هم خدا نداده بهش. تا بخوام بگیم اون چنین چیزی هم هست، لان اقامت الحرب علی فئتن لا تکون من امثله الولایت علیها و هو واضح، این هم تنش ولایت نیست. و نکته آخر، چون دیروز یه قدیه توضیح دادم بودی یادش دارم گذرم میکنم، آقا ولایت باشد، آخر عبارت مرحوم صدر آخرش یه سری چیزایی میگه اصلا ربطی به ولایت نداره. ان آیات توستختم فی عبارت المنتقا فی اثبات حاضر ولایت تو خالف مضمون الولایت کل عبوه. عبارت چیه؟ سریعتون فی تذلل الکفار و نصر علیهم و شفا و صدور المؤمنین و ذهاب و غیظهم. آقا تو ولایت داری پس قاتلوهم، ولایت داری یعذبهم الله به ایدیکم. حتی همین فقط آیه باشه بسه دیگه، یعنی ولایت مگه به معنای تعذیبه؟ قطعا به معنای تعذیب نیست. حتی ولایت حاکم بر مردم هم در جایی اگر مجبورش اعمال ولایت کنه بازم به قرارداد تعذیب نیست. یشف صدور قوم مؤمنین، که دلش جلا بگیره از اینکه آدمو بکشه، این بحث تهدیده، بحث دشمنه، بحث قاتله، اینا ممکنه. و یذهب غیظ قلوبهم، طبیعتا این چنین چیزی نیست. یعنی این موارد رو اگه بخوام ذیل اون عبارت معنا کنیم، اینا قطعا بحث اعمال ولایت نیست، تنخش ولایت نیست، نتیجه ولایت نیست. چون اساسا صورت مسئله ای که تحت عنوان جهاد به غرض ابوت یا اعمال ولایت باشد، صورت مسئله اش انگار خیلی موجه نیست، نمیشه خیلی باش وایسیم. من اصلا این کل این مباحثم خودم دیروز تمومش کنم، اما دیگه هم دیروز تموم نشد، امروز هم یه قدی ازش گذر کرد.
از
خب اونجا
جهادو داره دیگه،
جهاد به معنای جهاد یا قتال. چرا؟
خدا اون
این تازه اول کلامه دیگه. آیا خدا هم اول میگه باید قتال کنید؟
نه. این که این به علت مشروعه. خدا مشروعیت داره. میگه
خدا آقا خدا برای چی به ما بگه برید همون اول قتال کنید مسلمانشون کنید؟ خب خدا هم اول خودش برید اینا رو مسلمان کنه دیگه. اگه بحث زوره میدونم، میخوام میگم غرضش اینه، اگه خدا غرضش اینه که اینا بخوام مسلمان بشن ولو بلغ ما بلغ، خدا خود با اعمال بلا تکوین این کار انجام میده دیگه. چرا ما رو میخواد این وسط وادار کنه بریم اونا رو بکشیم تا مسلمان بشن؟ میخوام بگم خدا چنین چیزی رو نمیخواد. شما میگی مشروعیت داره، بله جهاد مشروعیت داره، تلاش برای باوراندن مشروعیت داره، این حرف درستیه. اما به این معنای که شما تلاش برای اینکه اونها بکشی قتال کنی تا مسلمان بشن، میگم اگه اینو میخواستیم خدا به ما بگه که ما رو بگه آقا تو برو اونها رو بکش تا مسلمان بشن، جامعه جهانی از شر لغز اینا از بین بره، خب خدای خود برو از دزر بدن از بین ببر دیگه. راحت تره که اگه میخوای عالم از لغز اینا پاک بشه، تو راحت تر میتونی که ما همه بریم این وسط، ممکنه شکست بخوریم اسلام به خطر بیفته، ما بریم بجنگیم همه مون شکست بخوریم اسلام به خطر بیفته، خب چه کاری خود ازشون ببره دیگه. خدا میگه مسیر من آگاهیه، من میخوام اینا رو آگاه کنم، ولی اگه من میخواستم اینا رو از بین ببرم که از بین میبردم. آقای پیامبر اینا رو آگاه کن که اگه مسلمان شدن پس جهاد مسئلهش همینه. جهاد یعنی شما تلاش کنی برای اینکه اونها به مسیر هدایت بروند، با آگاهی بروند. این درسته. لذا میگم صورت مسئله قتال آگاهی بخشی نیست، صورت مسئله قتال تهدید و امنیه، تهدید و ناامنیه. چون ناامنی حاصل میکنند، ناامنی هم چارش قتاله، چاره دیگه نداره جز قتال در بعد ناامنی. اما چاره این که اونا مسلمان بشن مثلا ربطی به قتال نداره، که ما میگیم حالا تازه این ابوت یا فلانه، که اگه ابوت هم بود تازه خدا خودش اعمال میکرد، پیامبرش اعمال میکردن، نه خدا اعمال کرد نه پیامبرش اعمال کرد نه ولیش اعمال کرد. تمام این جهادی هم که اتفاق افتاد همشون به واسطه تهدیدایی است که اتفاق افتاده، حالا بالفعل یا بالقوه است. برای تهدید موجب شد که اینا عملا برن جهاد کنن، قتال کنن، فتنه رو از بین ببرن. درست هم هست. نتیجهش اینه که مردم آگاهی پیدا میکنن، مسلمان میشن. این هم درسته. یعنی شما دو تا چهار تا اگر یک قدی آدم دقت بکنه، شما اسرائیل داره میاد مثلا ملت رو میکشه فلانه، اینا اصیل گرفتن آخرش داره میره نمیدونم سگش تو بغلشه، نمیدونم تلاش تو گردنشه، خداحافظی میکنه، روبوزی میکنه. چرا؟ مسئلهش بس آگاهی بخشیه. ولی شما اون زد تو هم بزنی، خب که چه اتفاقی میفته آخرش؟ اصلا منطق اسلامی نیست. دقیقا منطق اون میگه من باید بکشم از بین ببرم، به خاطر اینکه توی فلسطین دیگر حماسی و بچه‌ای نمونه که دور حماس بشه. این طرف بیا آقا من با چی کار کنم؟ تو ناامنی و تهدید حمله میکنم، اما از دید انسانی آگاهی میدم. مثلا منطق اسلام اینه. روایت بعدی، حالا از این اجمالا از عناوین و از این اینا گذاری، روایت بعدی که روایت تقریبا مفصلیه، روایت عمرو زبیری، که حالا این عبارتم اگه روایتم یه وقتی این فکر کنم این فایل رو نگذاشتم اگه اشتباه نکنم، این روایتم اگه اشتباه نکنم موز میگذارم، این روایت مروری بکنیم و اون نکته‌ای که غرض از جهاد آیا حق خداست که در زمین هست و باید بریم بگیریم، یا اینکه حتی ما این بحث رو تقریبا مفصل توی جهاد و قتال و قتل و حرب انجام دادیم و گفتیم ملاک در اونجا چیه، اما این روایت به این غرض به نظرم خوبه و یه قدی با هم دیگه مرور میکنیم. حالا نمیدونم تفصیل مرورش کنیم، طبیعتاً چون دوستان اگر سال گذشته نبودن، بعضی دوستان چرا، اما میتونیم این روایت رو باخ مرور کنیم، میتونیم هم نه روایت رو فقط وجه بحثمون رو بهش مرور کنیم. حالا یه روایت اجمالا میذارمش امروز توی گروه میذارم نگاه بکنید و بعد هم صحبت کنید. بسم الله علی سيدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.